بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صار روز شهادت آقا امام موسی بن جعفر را تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که در دنیا و آخرت مورد عنایت این بزرگوار باشید و باشید. اما دنباله بحث خودمان عرض شد، صحبت و بحث راجع به حکم قیام ها قبل از ظهور امام زمان بود که بعضی مدعی بودن مشروع نیست و استناد می کردن به یک سری از روایات. ما به عمده روایات پرداختیم، و معارضاتش هم پیدا کردیم. خود روایات از نظر سند مشکل داشت خیلی هاشون، و علی فرض این که حجت هم باشن و مشکل سندی نداشته باشن، با حجت های دیگر، با روایات دیگر تعارض داشتن و ما جمع کردیم. لااقل یکی از وجوه جمع این است که یعنی ترجیح دادیم روایاتی را که مفادش جواز قیام بود در مقام تعارض، ترجیح دادیم روایاتی که مفادش جواز قیام بود و روایاتی که مفادش عدم جواز قیام بود، اینها را مرجوح قرار دادیم. چرا؟ لموافقت حال عامه. اصلا مبنای عامه اینه که در برابر حکومت نباید قیام کرد، نباید حرفی زد، باید دعاشون کرد. همین. حالا اجازه بدید من باز به روایات دیگری که به عنوان معارضه است اشاره کنم. ده ها روایت در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر و مراتب امر به معروف بلید و تا حد قتال و درگیری و جنگ. ببینید مرحوم حر عاملی در وسائل شیعه جلد 16 چاپ‌های 30 جلدی آل بیت صفحه 131 باب 3 عنوانشون اینه: باب وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بالقلب این مرحله اول، ثم باللسان این مرحله دوم، ثم بالید اینا واجبه دیگه، نیاز به اذن نیست، واجبه. بعد می فهمد و حکم القتال علی ذلک. حالا اگر اقامه معروف و نهی از منکر نیاز به چی داشت؟ جنگ، رهبری بود، پرچم، قیام، لشکرکشی، نیرو برای اقامه معروف و نهی از منکر. ایشون فهمید که حکم القتال علی ذلک. اینا باز ایشون در اینجا مثل روایات نهی از قیام، همونطوری که ایشون اونجا فهمید حکم القیام، اونجا نظری نداشتن، اینجا هم باز در خصوص قتال برای اقامه معروف و نهی از منکر می فهمید حکم، یعنی باز نظر خاصی ندارم. چاپای جدید 131 باب 3. بعد چند تا روایت نقل میکنم، اون کسانی که روایات کل رایت ترفع را اونا را فقط میبینن نباید این روایت را هم نگاه کنم. بعد ببینم در مقام جنبندی به چه میخوام برسم و چه نتیجه میخوام بگیرم. روایت اول روایتی است که مرحوم کلینی نقل میکند. بله روایت مفصل است. امام باقر میفرماد که فانکروا بقلوبکم، در برابر منکر اولا نسبت به قلبتون، این را یعنی مرحله اول است، انکار قلبی داشته باشید. و الفظوا بألسنتكم، به زبانم جاری کنید. این کارت کار درستی نبود، این کار صحیح نیست، این کار نکن. مرحله سوم و سکو بها جباها، دست برده بزن تو صورتش. سکو بها جباها ولا تخافوا في الله لومة لائم، نترسید از کسی که میخواد شما را بله ملامت کند. از ملامت کننده در راه دفع منکر و جلوگیری از مفاسد، از ملامت کسی نگران نباشید، نترسید. فإن تعظوا، اگه عبرت گرفتم، درس گرفتم، بالاخره حاضر شدم که دست از کار خلافشون بردارم. و الى الحق رجعوا، به حق بازگشتن، فلا سبیل علیهم، دیگه حقی به گردنشون نداره، دیگه تمام شد، بس برگشتن. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، حق دارید نسبت به اون کسانی که به مردم ظلم میکنن. و یبغون فی الارض بغیر الحق، طغیان میکنن، دغی میکنن، سرکشی میکنن، تعدی میکنن بدون حق. اینا اولئک لهم عذاب علی هنالک، این انسان ها را فجاهدوهم بابدانکم. یعنی چی؟ سوال جاهدوهم بابدانکم یعنی چی؟ برخورد فیزیکی، عدیشون حرکت کن. خب شما فقط میگی کل رایت امطور، فقط اونو دیدی اینو ندیدی. اینجا ما میفهمد که اقدام کنید، اقدام عملی کنید. جاهدوهم بی ابدانکم و ابغضوهم بی قلوبکم. و قبل از این که دست به سلاح ببرید و قبل از این که با اونها برخورد فیزیکی داشته باشید، با قلب خودتونم از اینها تنفر داشته باشید. خب قیام کنید علیه اینها، علیه ظالمین، اما به چه نیتی، به چه قصدی؟ غیر طالبین سلطانا، دنبال این نباشید که یک سلطنتی، حکومتی برای خودتون، یعنی در عرض نباشد. چه حکومتی؟ یکی وقتی نه که خودش روی کار بیاد، برای خودش باشد، یعنی جنگ بله مسئله این است که یکی به یکی دیگه بیاد، نه این نیست، دنبال این نباشید. دنبال دفع منکر باشید، تمام. ولا باغین مالا، نه دنبال تاج و تخت و کرسی و مقام و منصب باشید و نه دنبال مال باشید. قیام کن که ایبانی برسه. ولا مریدین به ظلم وفرا، و قصری نباشید که اگه پیروش شما باید همین کاره بکنید. حتی یفیو الى امر الله، با اینها درگیر شید تا به امر خداوند عز و جل برگردن. و یمضو علا طاعته. خب بیاناتی هم مرحوم مجلسی در زیل این روایت در مرآت دارد، جلد 18 صفحه 14.
اون حاکم برگرده به امر خدا،
این حکومت اصلاح کنید، این کسانی که منکر انجام میدن،
این حکومت اصلاح
کنید. ببینید عرض کنم، در اینجا برخوردهای فیزیکی، درگیری،
قیام، حالا شما اسمش هر چی میخواد بذارید، امام در دو جا فرمودن سکو به حاجباهم، یک دیگه اون جاهلوهم به بله ابدانکم. خب شما که میگی اصلا درگیر نشه، خروج قیام اینا ممنوع است، خب اینا رو چه کار میکنید؟ اینا معناش چیه این عبارات، این روایات؟ سکو به حاجباهم یعنی چی؟ جاهدوهم به ابدانکم یعنی چی؟ یک. روایت دوم، روایت دوم رو بله این روایت رو مرحوم توسی در تهذیب نقل می‌فرماید. قال امیر المؤمنین علیه السلام من ترک انکار المنکر بقلبه و لسانه، در این نسخه و یده، کسی که نهی از منکر را انجام نده، نه مرحله قلبی، نه مرحله بله زبانی و نه برخورد فیزیکی، فهو میت بین الاحیاء، یه جامعه ای که اصلا در برابر منکر واکنش نشان نمیده، نه به قلب، نه تأثیر قلبی دارد احساس و نه به زبان و نه به خود فیزیکی، این جامعه مرده است. فهو میت، این شخص مرده است، در بین زنده ها زندگی میکنه. خب جامعه ای که در برابر منکر واکنش نشان نده، به فرمایش امیرالمومنین جامعه چیه؟ مرده است. و حکومت های ظالم، امویین، عباسیین، اینا همیشه دنبال یه چنین جامعه‌ای بودن، تخدیرشون میکردن حرف نزنید، تا زمانی که نماز میخوند کاریت نشته باشید، با احتمال نمیدید که این روایاتی که این دیده باشد در همین راستاست، در راستای تخدیر جامعه است. اگر نگیم اینها را او افراد جعل کردن، لااقل میگیم صادر شده است باب بله تقیه. روایت بعدی، روایت بعدی را خب فرمایش آغاز در نهج البلاغه، منتها اینو ابن جریر طبری هم نقل میکند از عبدالرحمن ابن ابی لیلا، میگه سمعنی سمعت علیا یقول، شنیدم مولای متقیان امیر المؤمنین علیه الصلوات المسلمین اللهم صل علی محمد و آل محمد، شنیدم علی ابن ابی طالب علیه السلام یقول یوم لقینا اهل الشام، روزی که به مصاف و درگیری و جنگ با بله قاسطین اهل شام به جنگ با اونها رفتیم، شنیدم آقا در سخنان اینجوری میفرماید ایها المؤمنون انه من را عدوانا یعمل به، کسی ببیند خلافکاری انجام میگیره، دهمکجی به خداوند و به شریعت میشود، خلاف انجام میگیره، و منکرا یدعا الیه، مردم به سوی منکر دعوت میشن، کسی با چنین صحنه ای روبرو بشه، فانکره بقلبه فقد سلم و برئ، مرحله اول چیه؟ انکار قلبیه. و من انکره بلسانه، اعتراض کنه، فقد اجر، اجر هم میبره، و هو افضل من صاحبه، از مرحله اول بهتره. و من انکره بالسیف، علما یعنی چی؟ انکار به سیف یعنی چی؟ غیر از قیامه؟ اون وقت این باز قضیه شخصیه است؟ در مورد خاصه؟ یا قضیه حقیقیه است در هر دوره؟ شما که میگید او روایت در هر دوره است، کل رایت ترفع و جایز، معنیش بالاخره مال هر دو، این مال هر دوره است، او حقیقی است، این هم حقیقی است، در هر دوره وظیفه داریم. و من انکره بالسیف، چرا؟ نه برای سلطان خودش، خودش به جایی برسه، نه، انکره لتکون کلمت الله العلیا، برای چی؟ احقاق حق، دفع منکر، برای که کلمه خدا کلمت الله حاکم باشد و کلمت الظالمین از سفلا، برای که کلمه ظالمی زیر پا باشد. این سیف و این قائمه به سیف و این شخصی که قیام بکند، فذلك الذي اصاب سبيل الهدى، عجب، اونجا اون روایت، طبق اون روایت این شخص چه بود؟ طبق اون روایات طاغوت، یعبد من دون الله. اما اینجا چی میفرماد؟ اصاب سبيل الهدى، اصلا راه هدایت رو رفته، و قام على الطريق، راه درست رو رفته است، راه همینه که ایشون رفته، و نور في قلبه اليقين، نور یقین در قلبش قرار میگیره. خب چرا اینها رو نقل نمی کنید؟ خب میرسیم شرطه ها و شروطه ها، اونم به شرطه ها و شروطه ها، قیام به سیف هم باز به شرطه ها و شروطه ها. یعنی بیایید مطلقا به صرف فرض که یه روایت، دو روایت، چهار روایت، به تمام قیام ها رو محکوم کنید. کی میگه؟ باشه باشه، احد الحسنیین بنا نیست، یعنی روایات ندارد که حتما به این نتیجه برسد، نه، به این انگیزه، قیام برای دفع منکر، قیام برای احقاق حق، قیام برای علا کلمت الله، قیام برای استعداد حق اهل بیت، اینا تو روایات آمده است. اگر اینا راجع به خود زیدم همینو گفتم، راجع به زیدم گفتم که اگه ایشون قیام یعنی به نتیجه میرسید، خب همون اول گفته نتیجه نمیرسه، اگه به نتیجه میرسید وفا، به پیمان خودش، به عهد خودش وفا میکن. حالا این روایت شما ببینید، این روایت رو ببینید، آقا اگه این باشد، اگه این باشد، تمام روایات که از پیامبر اکرم رسیده، از همه رو باید بگیم زمان حیات خودش، در حضور خودش، یعنی نه، این خلافه قضایا حقیقی است، شخصیه و زمانی، اینا دلیل میخواد، قضایا حقیقی است. نه، ایشون میفهمد که این، نه، ایشون از اول روایت رو میخواد دارش محدود کنه. خب میفهمد که از همون اول، نه ضیق فم رکیه، از اول میخوام بفهمد که این روایت مربوط به دوران امامه. خب این انا لکن به اثبات. خب این ست روایت، باز روایت چهارمی شریف رضی اینو نقل میکنن از امیر المؤمنین علیه السلام، فمنهم المنكر للمنكر بقلبه ولسانه ويده فذلك المستكمل لخصال الخير، اونی که نهی از منکر میکنه هم به قلب، هم به زبان و هم با دست، یعنی فیزیکی برخورد میکنه، این خیر در او جمعه. ومنهم المنكر بلسانه وقلبه التارك بيده، نه فیزیکی برخورد نمیکنه، مرحله اول و دوم دارد. فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير، فقط به دو خصلت چند زده است. و مضیع خصله، اونی که برخورد فیزیکی نمی کند در نهی از منکر، این در واقع یکی از خصلت ها و ویژگی‌های خیر را از دست داده و تضییع کرده. و منهم المنکر بقلبه و تارک بیده و لسانه، اونی که فقط تعلم دارد، تأثیر دارد و انکار قلبی فقط دارد از منکر، این آقا کسی است که ضیع اشرف الخصلتین من الثلاث، این آقا کسی است که شریفترین ویژگی ها را رها کرده است از این ستا ویژگی. و تمسک به واحده، خب اینجا می فرماد که اشرف، اونجا می فرماد که بله بله خصال مستکمل خصال خیر، اونی که در برابر منکر بیسته برخورد فیزیکی کنه، اونجا روایت چی دارد؟ بله طاغوت و نمیدونم از این تعبیرات. خب جمعش به چیه؟ بر فرض که اون روایات درست باشد، خب اونها را دیدید، اینها را هم ببینید، اونها را نقل میکنید، اینها را هم نقل کنید، بعد نتیجه گیری کنید. نه اینکه بله یه بعدی باشید، فقط اون سنخ روایت را نقل کنید. بعد میفهمد که و منهم تارکن لانکار المنکر بلسانه و قلبه و یده فذالک میت الاحیاء، نه فیزیکی برخورد میکنه، نه با زبان لسان اعتراض و نه با قلب، اصلا هیچ احساسی ندارد. این آقا کیه و چیه؟ این مرده است. واقع مطلب جامعه‌ای که هیچ احساسی در برابر منکر نداشته باشد، اون جامعه بالاخره مردگان است، جامعه زندهان است که. و ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا که نفته فی بحر لجید، تمام اون جهاد، چقدر جهاد ارزید، بابون بله فتحه الله لخاصته اولیاء، تمام اونها در برابر امر بالمعروف نهی عن المنکر یه چیز جزئیه، یعنی اونها تمام مقدمه برای اینه. خب این هم یک روایت. خب روایات متعددی ما در این زمینه داریم. خب آقایان میان به بعضی از روایات دیگری که در وسائل شیعه آمده است تمسک میکنند، و اگر من روایات را پیدا کردم و به استناد این روایات باز میخوان اون ادعای خودشون را ثابت کنن. اون روایات چیه؟ که از امام سوال میکنن، بله این وسائل چاپ 20 جلدی صفحه جلد 11 صفحه 36 روایاتی را نقل میکنن که بله امام نهی میکنند از این که زیر پرچم خلفا کسی شرکت کنه. خب این روایات چه ربطی به بحث ما دارد؟ اتفاقا این روایات مؤیده که بله با ظالمین هماهنگ نشید، زیر پرچم اونها نرید، تو جبهه اونها شرکت نکنید. اونها چه ربطی به بحث قیام به سیف برای دفع منکر، برای اقامه حق، برای بالاخره ارجاع حق به اهلش، چه ربطی به هم دیگه دارد؟ لذا مرحوم ببینم پیدا کنم، مرحوم آقای خویی استغمده الله به رحمته الواسعه، این بحث را مطرح میکنن در این جزوه. میبینید ملحق منهاج الصالحین دیگه اواخر عمر شریفشون اینا تقریر فرمودن و نوشتن و الان هم چاپ شده ضمن منهاج. خب ببینید ایشون چی میفرماید. یه بحث مفصلی را ایشون مطرح میکنند که آیا جهاد ابتدایی، جهاد تأکید میکنم جهاد ابتدایی، جایز است یا جایز نیست. ایشون از اینجا شروع میکنند، میفرماد که الجهاد واجب کفایی لا يتعين على احد من المسلمين الا ان يعينه الامام. خب این بحث. بعد میفهمد که ان الجهاد مع الكفار من احد ارکان دین الاسلامی، جهاد با کفار یکی از ارکان دینه. وقد تقوى الاسلام وانتشر امره في العالم بالجهاد، به وسیله جهاد اسلام انتشار پیدا کرد، البته مع دعوت الى التوحید فی ظل رایت النبی الاکرم، در سایه پرچم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد میفهمید که قرآن هم اهتمام ورزیده به این معنا، اهتمام دارد، روایاتی هم در این زمینه ما زیاد داریم، آیات کثیره، وجوب القتال، جهاد على المسلمين مع الكفار حتى يسلموا او يقتلوا ومع اهل الكتاب، وخد اهل الكتاب حتى يسلموا او يعطوا الجزيه. ومن الطبيعي ان تخصيص هذا الحكم، دقت كنت بفهمت ان ايات ان روايات ترغيب مكنت بجهاد، تشريق مكنت بجهاد با كفار با مشركين با اهل الكتاب، ما بيم ان ايات و این روایات را تخصیص بدیم به زمان موقت، و هو زمان حضور الامام، حضور معصوم. این لا ينسجم مع اهتمام القرآن و امره به. این همه آیات راجع به جهاد، این همه روایات راجع به جهاد، همه را بگیم مربوط به چه فرمودید؟ مربوط به زمان حضوره. یعنی تکلیف مسلمین نسبت به جهاد فقط در دوران حضور امامه. میفهمد که این لا ینسجه مع اهتمام القرآن و امرهی به من دون توقیت فی ضمن نصوصه الکثیره. خیلی از این نصوص آیات روایات مقید نکرده است به زمان حضور امام. شما بید بگید که زمان حضور امامه. ثم ان الکلام یقع فی مقامه. ما در دو مقام بحث داریم. الاول هل يعتبر ابن الامام او نائب امام الخاص في مشروعيه اصل الجهاد في الشريعه المقدسه. ما میخوام اعلان جهاد کنیم، نه دفاع، اعلان جهاد. آیا در اعلان جهاد اذن امام معصوم یا نائب خاصش شرط یا نه؟ چون فهمید که بله مشهور همینه، المشهور بین الاصحاب هو الوجه الاول. بله در جهاد ابتدایی اذن امام شرط. و استدل به وجهین، دو تا دلیل هم میارن. دلیل اولشون اجماع است، ایشون اجماع رد میکنه، میفهمد ان الاجماع لن يثبت، اصلا ثابت نیست اجماع. اذ لم يتعرض جماع من اصحاب المساله، چون میگه اجماع اذا قابل متعرضش شده باشه، اصلا متعرض این مسئله نشدن که بگید اجماعیه. ولی دستش کرد سبزواری، مرحوم سبزواری در کفای اشکال میکنه فی الحکم بقوله و یشترط فی وجوب جهاد وجود الامام او من نصبه. بعدش میفهمد که ففی الحکم بهی اشکال، ای که شرط جهاد چی باشد؟ حضور امام یا نائب خاصش. میفهمد که این درش در مثلا ما اشکال داره. ببینید حرفش دوباره بزنم، یشترط فی اینجوری گفته شده، شرط است در وجوب جهاد وجود امام. امام که باشد دیگه باز نظر او باشد دیگه. ثم علی تقدیر ثبوته فهو لا یکون کاشفا عن قول المعصوم لاحتمال. میفهمید؟ فرض کنید ما اجماعی هم داریم، اول اجماع نداریم، من بر فرضی که ما اجماع داشته باشیم، این اجماع محتمل المدرک پس تعبدی نیست، پس اجماع میره کنار. نعم الجهاد فی عصر الحضور یعتبر فیه اذن ولی الامر. در عصر حضور امام جهاد به اجازه که باید باشد؟ اذن امام باید باشد. النبی او الامام بعده. این نکته اول. نکته دوم، یعنی دلیل دوم که میگن اذن و حضور لازم است و جهاد ابتدایی بدون اذن و حضور معصوم نمیشه، الروایات التي استدل بها على اعتبار ابن الامام. این روایات است مطرح میکنن، اینه که گفتن که جهاد ابتدایی منوط است به اذن امام، این است ادله شون. یک، بشیر به امام صادق عرض میکنه که من خواب دیدم که تو خواب به من فرمودی قتال مع غیر الامام المفترض طاعته حرام. امام صادق تو خواب اینجوری به من فرمودی که جنگ در زیر پرچم غیر از امام معصوم حرام است، مثل المیت و دم و لحم الخنزیر. اینجوریه، اینا به این روایت سند میکنن. امام فرمود و بله، فقلت لی نعم هو کذالک، من به شما اینجوری گفتم تو خواب که جنگ در زیر پرچم اینا اینجوریه، مثل خوردن گوشت خوک است. شما تو خواب فرمودی نعم همینطوره. امام فرمود هو کذالک هو کذالک، تو بیداری هم همین میگه. این که از ادله آقایون است که جهاد ابتدایی بدون اجازه و اذن امام ممکن نیست. آقایون میفهمد که ان هذه الروایه مضافا الى امکان المناقشه في سندها، در سندش ما بحث داریم على اساس انه لا يمكن لنا اثبات ان المراد من بشير. اصلا این بشير کیه؟ بشيري که در این سند آمده است بشير دهقان است. روایت دیگه هم هست که تو اون روایت بشير دهقان آمده، ولی نمیتونیم اون روایت رو قرینه قرار بدیم بگیم این مراد بشير دهقان است. بله، خود همین بشير دهقان یه روایت مرسلی را در کافی نقل میکند و هی لا تکون حجه من جهت الارسال. پس روایت، خود روایت چیه؟ مشکل سندی دارد. سوای اشکال سندی قابلتون للمناقشت دلالتن. این روایتی که شما بهش استناد میکنه نظر دقیقه مشکل داره. فان الظاهر منها بمناسبه تناسب حکم موضوع هو حرمة القتال بأمر غير الإمام المفترض طاعته وبمتابعته فيه. خب میفهمد که معناش این است که بدون اجازه امام جنگ جایز نیست. لا تدل على حرمة القتال، این دلالت ندارد بر حرمت جنگ مسلمین با کفار. اگر مسلمانها من ذوی الرآراء، اون نظریه پردازانشون، اون نمیدونم چی میگن نظامیهاشون، اون متخصصینشون تشخیص بدن، ذوی الآراء و الخبره، خبرهای مسلمین تشخیص بدن که این جنگ فیهی مصلحه عامه الاسلام، اینجا اگه بزنی دشمن را این مصلحت اسلامه و اعلاء کلمت توحید است بدون اذن امام باشد که زمان نهازا. میگه این روایت نمیگه اگر مصلحت بود برای مسلمین جنگ ابتدایی باز جنگ بله نکنید، نه روایت به این نظر نیست. زمان امام بله بدون اذن امام، ولی ای در دوران غیبت که زمان نهادا اگر صلاح بود نظامی ها متخصصین اهل خبره تشخیص دادن که الان باید حمله کرد، الان باید الان جهاد کرد، الان باید کمر دشمن رو خورد کرد، خب اگر یه چنین تشخیصی دادن که مصلحت باشد برای اسلام، هیچ وقت این روایت نمیگه این کار بله جایز نیست. وقت داریم یا نه؟ خب بعد روایت بعدی رو نقل میکنم، روایت عبدالله ابن مغیره از محمد ابن عبدالله میگه که به امام رضا عرض شد، ابن مغیره میگه بله محمد ابن عبدالله میگه خدمت امام رضا بودیم، آقای به امام رضا مطلبی رو نقل کرد، ان فی بلادنا موضع رباط یقال له قزوین، مرز بلاد اسلامی منطقه بود قزوین، اونجا مرابط است مرزبانی و عدو به هم از اونجا گاه گاهی حمله میکرد، از دیلم بهش میگفتن، هل من جهاد، آیا ما حق داریم بریم جهاد کنیم او من رباط بریم اونجا مرزبانی کنیم؟ امام فرمود علیکم به هذا البيت فحجوه، برید حج، حج برید، حج برید. سوال چی بود؟ جهاد و مرزبانی. جواب چی بود؟ حج برید. یعنی چی؟ یعنی جهاد نه. فاعاد علیه الحديث، باز امام فرمود حج برید. اما يرضى احدكم ان يكون في بيته، تو خونتون باشید، ينفق على عياله، بلزن بچهش خرج کنه، بله من طوله خودش خرج کنه، ینتظر امرنا، منتظر قیام ما باشد، فان ادركه، اگر بله کان که من شهد مع رسول الله، اگر درک کرد امام زمان را که انه پیامبر که من درک کرده و در سایه پیامبر که جنگیده، و ان مات منتظرا لامرنا کان که من کان مع مهدی صلوات الله علیه. از این روایت بعضی چه میخوام چی استفاده کنم؟ پس قیام و نمیدونم جهاد و درگیری قیام به سیف در دوران غیبت مشروع نیست. آقای خوی میفهمد که لیکن الظاهر انها فی مقام بیان الحکم الموقت للحکم الدائم، قضیه حقیقی نیست، همه دوران ها را شامل نیست، دوران خاصیه، به معنی انه لم یکن فی الجهاد او الرباط صلاح فی ذلک الوقت الخاص، تو اون دوران جهاد صلاح نبود، رباط مرزبانی صلاح نبود، و یشهد علی ذلک ذکر الرباط و الجهاد، شاهد من همین است که رباط رو بعد از جهاد نقل میکنند، و حال آنکه شکی نیست لا شبهته فی عدم توقفی علی ابن الامام، مرزبانی اصلا اجازه امام شرط نیست، باز امام فهمد که نه مرزبانی هم نه، این قرینه برای که اون روز جهاد و مرزبانی به صلاح مسلمین نبوده. بعد می فهمد که یؤکد بله عدم توقفی بر اذن امام و ثبوتی فی زمن الغیبه، مرزبانی کنید در دوران غیبت، نگذارید که بالاخره، یعنی ثابت است مرزبانی، چون اگر خدا اینو خواسته دشمن حمله کنه دیگه برش فرق نمی کنند که این چه خطی است، بالاخره نوامیس به خطر می افتد. و مما یؤکد ذلك انه یجوز اخذ الجزیه فی زمن الغیب من اهل کتاب، می توانیم از اهل کتاب جزیه بگیریم اگر قبول کنیم، مع ان اخذ الجزيه انما هو في مقابل ترك القتال، اخذ الجزيه در برابر ترك القتال، از اونم باید چی باشه؟ ما اصلا با اونا جنگی نداریم که. بعد میفهم فلو لم يكن القتال معهم، در این اصل اگه جنگ با اینها جایز نباشد اخذ الجزيه هم بله جایز نیست. وقد تحصل، این کلمه را عرض کنم وقت دارم یا نه؟ بذار من بحث، برای بحث مهم نیست، فردا نه، فردا شهادت، من پس فردا خدمتتون هستم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.